چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهر.
همچنان از پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم بشنوید مسابقه اوزال.
میوه اصلا همه
بله
کناره
کناره
شیرینه ترشه.
حالا شما بگه که نام این جزیره چیه؟
شغل مغازه داریه؟
بله فروشنده است.
فصل سوم سریال
شغلی که همه چی سر کار دارن. خب به دریا مربوطه؟
بله.
اوزان
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی سلام، در رویداد ملی ایران جان هرمزگان ایران از شرق این استان در خدمت شما. اینجا شهرستان جازکه و ما در کنار یکی از عجیب ترین دیدنی های هرمزگان هستیم، گلفشان های جازک که ظرفیت های بی‌نظیر گردشگری در این شهرستان زیبا هستند و هر سال به ویژه در فصل خنک سال گردشگران زیادی برای دیدن و استفاده از خواص درمانی این گلفشان ها به جازک میان. و کنار من تعدادی از هم استانی ها و هموطنان عزیزمون ایستادن، لطفاً با ما همراه باشید تا یه مسابقه جذاب رو با هم اجرا کنیم. سلام
سلام
ایران جان، هرمزگان ایران.
از میان این گردشگران بزرگوار دو نفر قراره در مسابقه اوزال شرکت کنن و از همراهی بقیه دوستان هم استفاده خواهیم کرد. در ضمن اینم بگم که اوزال به معنی شرا یا همون بادبان هستش. به افتخار خودتون دست خیلی خوشگل بزنید. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اما ابتدا میخوام که دو شرکت کننده بزرگوار خودشون رو معرفی کنن و بگن که از کجا تشریف آوردن. خانم شما بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. سارا یوسفی هستم، اصالتاً کرمانشاهی اما سالها ساکن استان هرمزگان و بندرعباس هستم.
بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی. اهل کرمانشاه و ساکن هرمزگان؟
بله.
یکم کردی برای ما صحبت میکنی؟
سلام، خواستین حالتان چونه؟
خیلی عالی خیلی عالی. خب خانم سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
خودتون معرفی بفرمایید.
الهه جعفرزاده هستم از شیراز.
از شیراز. به به، خیلی عالی خیلی عالی خیلی عالی. خانم یوسفی؟
بله.
درسته؟
بله.
اولین سوال رو از شما میپرسم.
بفرمایید.
شما که ساکن هرمزگان هم هستی، قلعه کمیز در کدام شهرستان هرمزگان قرار داره؟
فکر کنم که شهرستان رودان باشه.
بله، شهرستان رودان. به افتخارشون دست خیلی خوشگل. اینو تو مقدمه گفتم، خانم جعفرزاده گفتین؟
بله بله.
بله. اوزال یعنی چی؟
اوزال به معنی بادبان کشتی فکر کنم.
درست گفتیم. بیا تو خواهشون دست بزنید. خانم یوسفی، یکی از بزرگان جزیره هرمز که نخستین قهرمان مبارزه با استعمار لقب گرفت، یه محلم تو بندرعباس اینجا به نامشه.
بله، ایشون خیلی معروفن و ما شهرستانی ها هم ایشون رو میشناسیم. خواجه عطا.
بله خواجه عطا، به افتخار خواهر بزرگوارمون. اما شما خانم که از شیراز تشریف آوردین، یکی از روش های صید در جنوب که با استفاده از جزرمد دریا انجام میشه؟
نمیدونی؟ نه نمیدونم متاسفانه.
مشتا.
مشتا؟
مشتا. و بذار توضیح بدم بهتون که این مشتا چی هستش. ما هرمزگانی ها و بندرعباسی ها چون نزدیک به دریا هستیم، با استفاده از تور ماهیگیری و چوب که همون چندل به قول ما که گفتیم میشه از جنگل های هرا، توی دریا به صورت عمودی کاشتی میشه و وقتی آب دریا اومد بالا، ماهی ها میان توی این تور گیر میکنن که همون مشتا، توی این مشتا گیر میکنن که نوعی تله هستش. آب دریا که پایین رفت، صیادان میرن ماهی ها رو چی؟ جمع میکنن و صید میکنن. به همین خاطر ما بهش میگیم مشتا. نمیخوان یه دست بزنی برای خودم؟ بله. خب خواهر بزرگوارمون که اهل کرمانشاه هستن و ساکن هرمزگان، ابرکاوان نام کهن کدام جزیره استان هرمزگانه؟ یه جزیره گردشگری هستش، خرید زیاد میکنن.
بله
بله.
فکر میکنم جزیره قشم باشه.
بله جزیره قشم. خیلی عالی خیلی عالی. خانم شما، پروفسور خسرو خواجه از نخبگان هرمزگان اهل کدام شهرستانه؟ غربی ترین استان هرمزگانه.
اگر اشتباه نکنم پارسیان.
پارسیان. دشت تزرج در کدام شهرستان قرار داره خانم یوسف؟
خیلی معروفه دیگه که آبشار هم داره، حاجی آباد.
حاجی آباد، بله، به افتخارشون. فکر کنم این سوال سختی باشه ولی میپرسم از شما که از شیراز تشریف آوردین، مردم جزیره لارک به چه زبانی سخن میگن؟
نمیدونم.
نمیدونی؟
نه نمیدونم متاسفانه.
شما میدونید خانم؟
نه من آمدونم.
شما هم نمیدونید؟
نه.
کمزاری. کمزاری.
بله.
خب خواهر بزرگوار شما بفرمایید کتاب فرهنگ جامعه هرمزگان تألیف کیست؟
منصور نعیمی.
بله بله به افتخارشون. و اما شما فکر کنم دیگه اینو جواب بدید خانم. آخرین سوال هستش. خواننده آلبوم ترانه هوای هوا کیست؟
ناصر عبداللهی.
بله بله خدا رحمتشون کنه به افتخارشون، یه دست خیلی خوشگل. ممنون و سپاسگزارم از اینکه در مسابقه اوزال شرکت کردید. دو دستگاه رادیو تقدیم شما میشه، مبارکتون باشه.
متشکرم.
مهمان ما هستید و ممنونم، باز ممنونم از شما. به افتخار خودتون، دست خیر باشه.
وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما.
خدا
نگهدارتون. دوستان شنونده، گلفشان یک پدیده طبیعیه که گاهی به صورت گنبدی شکل و بعضی وقتا هم به شکل حوضچه یافت میشن و مخلوطی از آب، گل و گاز هستن و علاوه بر جاذبه گردشگری خواص گل درمانی هم دارن. در شهرستان جاسک تعدادی گلفشان وجود داره که مرتفع ترین اونها گلفشان آریانا است که مخلوطش 73 متر ارتفاع داره و در دهانه گلفشان ها میتونیم هر چند دقیقه یک بار جوشش گل رو ببینیم که تحت تأثیر فعالیت های درون زمین به وجود میاد و خواص درمانی زیادی هم دارن. پس اگر انشاءالله به سواحل زیبای مکران سفر کردید و به شهرستان جاسک اومدید، دیدن گلفشان ها رو از دست ندید. روزگارتان خوش و خدا نگهدارتون.
سلام. لطفاً چند لحظه گوش کنید. اولین باری که توی مسجد محلتون مؤذن یا مکبر شدید و یا توی نماز جماعت شرکت کردید و اون نماز خیلی به دلتون نشست، کی بود؟
از اون روز یا شب خاطره ای دارید؟
ما از الان توی رادیو فرهنگ یه پویش راه انداختیم
که ازتون دعوت میکنیم زیباترین، شیرین‌ترین یا دلنشین‌ترین خاطرتون از مسجد رو در قالب یه بسته صوتی حداکثر 3 دقیقه‌ای ضبط کنید و برای ما بفرستید.
این خاطره‌ها قراره در ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان پخش بشه. الله اکبر.
فکرشو کنید قرار صداتون کنار سفره‌های افطار هزاران همشهری و هموطن پخش بشه.
این فرصت تکرار نشدنیه.
البته اینو هم بگم که برای 30 نفر از نوجوانهایی که زیباترین و جذابترین خاطره رو تعریف کنن هدایایی به رسم یاد بود در نظر گرفتیم
تا این خاطر سازی دو برابر شیرین بشه.
پس چی شد؟
از همین لحظه منتظریم اون خاطره جذاب و زیبای شما رو بشنویم و در افطار ماه مبارک رمضان پخش کنیم.
چطوری؟
این شماره رو به خاطر بسپارید:
0-993-794-25-04.
تکرار میکنم:
0-993-794-25-04.
همین امروز تا 27 بهمن
منتظر دریافت بسته صوتی خاطرات زیبا و شنیدنی شما هستیم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تنپوش تمدن، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان اندیشمند برنامه تنپوش تمدن. در ادامه این سفر تاریخی امروز به پرسشی بنیادین می‌پردازیم: آیا نخستین پوشش‌ها بر پایه تفاوت‌های جنسیتی شکل گرفت؟ یا آنچه انسان اولیه را به پوشش واداشت نیازی مشترک و همگانی برای بقا و امنیت بود؟ در گذر زمان چگونه نقش‌های اجتماعی، شرایط زیستی و باورهای فرهنگی لباس زن و مرد را به مسیرهای متفاوت یا مشابه کشاندند؟ در این بخش برای بررسی تاریخی این موضوع و واکاوی ریشه‌های تشابه و تفاوت در پوشش زن و مرد در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از منظر پژوهشی ایشان به پاسخ این پرسش نزدیکتر شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز می‌خوایم در رابطه با تفاوت‌ها و تشابه‌های پوشش زن و مرد از آغاز تاریخ صحبت بکنیم. در دوره آغازین بشر، دوره پارین سنگی، تفاوت‌ها و تشابه‌های پوشش زن و مرد عمدتاً بر اساس نیازهای در واقع بشر بوده برای بقا، اما به تدریج ابعاد مختلف دیگه هم پیدا می کنه. اما در رابطه با تشابه ها اول صحبت بکنیم، ببینیم که چه شباهت هایی بین پوشش زن و مرد بوده. خب اولین چیزی که تو ذهن ما میاد اون مواد اولیه یکسانی که برای در واقع درست کردن این پوشش ها به کار می رفته مورد نظر هستش. اونها هر دو از پوست و خز و الیاف گیاهان استفاده می کردن، اونچه که تو محیط زندگیشون بوده. هدفشون محافظت در برابر سرما و گرما و آسیب‌های فیزیکی و همچنین اون نیازهای اولیه‌ای بوده که تو گروه‌ها و تو اعضای گروه‌های بشر اولیه مطرح بوده. سادگی طراحی، پوشش اولیه عمدتاً شامل شنل و پیشبند و پارچه‌های پیچیده شده یا قطعات دوخته شده ساده بوده. و کارکرد استتاریش هم برای هر دو جنسیت به کار می رفته، یعنی هم برای شکار یا هم برای جمع‌آوری غذا که شکار مخصوص مردها بوده و جمع‌آوری غذا که مخصوص زنها بوده. اما تفاوت‌های احتمالی رو هم می‌تونیم در نظر بگیریم. به نظر شما چه تفاوت‌هایی بین پوشش مرد و زن در اون آغاز دوره حیات اولیه بشر وجود داشته؟ مردها معمولاً شکارچی بودن و چون دارای تحرک خیلی بالایی بودن مجبور بودن که از شنل‌های کوتاه‌تر استفاده کنن و با تزئیناتی از دندان و چنگال و اینها سعی می‌کردن که مهارت‌های شکار خودشون رو یه جورایی نشون بدن. زنها چی؟ زنها بیشتر دنبال جمع‌آوری دانه ها و اون الیاف و گیاهان اینها بودن و نقش فرزند پروری داشتن و احتمالاً پوشش برای فعالیت هایی مانند خم شدن، حمل کودک یا محافظت از اعضای بدنشون بسیار مناسب تر بوده. پس بنابراین شاید به نظر بیاد که اونها از پیشبند های پهن تر یا پوشش های کامل تری استفاده می کردن. تزئینات و نمادها چی؟ به نظرتون آیا تزئینات و نمادهای پوشش زن و مرد هم متفاوت بوده؟ تزئینات میتونست نشان دهنده تخصص، وضعیت تولید مثلی یا نقش اجتماعی باشه. مثلا زنها ممکن بوده که از دانه ها، صدف ها یا رنگ های خاصی استفاده کنن. مردها چی؟ مردها هم گفتیم بر اساس مشغله‌ای که داشتن نمادهای مرتبط با شکار یا نبرد رو به نمایش میذاشتن. تفاوت تو مناطق آب و هوایی هم بوده. تو مناطق سردسیر تفاوت ممکنه که مثلا خیلی کمتر باشه، ممکنه پوشش هر دو زن و مرد خیلی شبیه هم باشه، اما تو مناطق گرمتر تفاوت در بین پوشش ممکنه که با توجه به فعالیت‌ها یا اون هنجارهای اجتماعی یک مقدار تفاوت پیدا بکنه. امروز در مورد کاوا و رون میخوام باهاتون صحبت بکنم. اونها با هم به شکار می رفتن. دامنهای کوتاهی داشتن از پوست گوزن. یه روز رون در شکاری که با گرگ داشته زخمی میشه و زخمش خیلی عمیقه. زخم روی پاش. کاوا میاد چیکار میکنه؟ یه نوارهای بلندی رو از پوست میبره و محکم دور زخم در واقع رون میپیچه. رون میفهمه که این نوارها علاوه بر این که باعث بسته شدن زخم شده، تو دویدنش هم بهش کمک میکنه. چه جالب، مدتی بعد میبینیم که همه مردهای قبیله اون نوارا رو میبستن. تفاوت نه از نقش که از یک حادثه متولد میشه. اینجا یک حادثه باعث شد که رون و کاوا به این فکر برن که چگونه میتونن هم زخمشون رو ببندن هم چیزی رو در واقع به کار ببرن که تو دویدن به اونها کمک بیشتری بکنه و تو کار شکار به کمک اونها بیاد. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهداره.
سپاسگزاریم از توضیح خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه، که به ما یادآوری کردند در آغاز پوشش زن و مرد بیش از هر تفاوت بازتابی از نیاز مشترک به امنیت و بقا بود. با گذر زمان و شکلگیری فرهنگ‌ها و هنجارهای اجتماعی، لباس‌ها کم کم هویت‌ها و نقش‌های متفاوتی پیدا کردند. اما ریشه که همه این تفاوت‌ها همچنان در یک نیاز انسانی مشترک نهفته است. برنامه تنپوش تمدن در تلاش است تا این مسیر تاریخی و معناهای نهفته در لباس انسان را بازگو کند. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. تا دیدار رادیویی دیگر، خداحافظ. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
صدای تو. کلام تو. درسی است برای بیداری. صدای تو.
کلام تو.
آرامش قلب های بیدار است. و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار، این سلطه از بین رفت. از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردون، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینو نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره می‌کنه، این برای آمریکا یا قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
ایران دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان.